ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 10 نفر کشته و زخمی شدند. آمریکا از دادن روادید به محمد جواد ظریف خودداری کرد. و وزارت دفاع آمریکا 6 فروند بمب افکن B-52 به اقیانوس هند اعزام کرد. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 10 نفر کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات مسئول تا کنون بیش از 250 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم کشته و زخمی شدند. پیرحسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس کشور دلیل کشته و زخمی شدن شرکت کنندگان در این مراسم را ازدحام جمعیت عنوان کرده. ساعتی پیش مهدی صدفی مسئول کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی از لغو مراسم و موکول شدن آن به زمان دیگری خبر داد. به گفته آقای صدفی با توجه به ازدحام جمعیت امکان برگزاری مراسم خاکسپاری وجود نداشته و تاریخ خاکسپاری متقابلاً اعلام خواهد شد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که از صبح امروز خبرهای مربوط به خاکسپاری قاسم سلیمانی رو پیگیری کرده. محمد، آخرین اخبار رو از شما بشنویم.
سپید جان، اول اشاره بکنیم به اینکه از همون آخرین چیزی که خودت هم بهش اشاره کردی آمار اشاره کنیم بهش، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که آمار متفاوتی داره ارائه میشه، مشخص نیست راستی آزمایی این آمار هم همچنان محل پرسش میتونه باشه، چرا که ما شاهد این هستیم که آمارهای متفاوتی عنوان شده. پیرحسین کلیوند که رئیس اورژانس کل کشور هست، آمار 40 کشته و 190 مصدوم رو اول اعلام کرد و بعد این آمار بلافاصله تغییر کرد، آمار به 213 مصدوم افزایش پیدا کرد. اما از یاد نبریم که محمد صابری رئیس اورژانس استان کرمان وقتی صحبت کرد آمار 213 مصدوم رو گفت، 212 مصدوم داشته و در کنار آقای صابری عباس آمیان مدیر کل پزشکی قانونی هم گفت که آمار کشته ها بالاتر از 50 نفره، یعنی حتی صحبت هایی که آقای کلیوند کرده بود به نوعی میشه گفت که تغییر داد و محاسبات رو به جای دیگری بود، چرا که در افکار عمومی و شهروندان کرمانی کاربرانی که روی شبکه های اجتماعی هستند عنوان میکنند که 100 مصدوم به جا گذاشته. البته آمار تایید شده ای نیست، اما صحبت های آقای آمیان به نوعی داره بر این قضیه صحه میگذاره، گفته که بیشتر اونها مرد بودند، ردی سنی بزرگسال بودند مردها و البته گفته کم سال ها هم بودند. شاید این اشاره ای باشه که سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم که امروز حضور داشت در کرمان برای مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و وقتی که این اتفاق افتاد بیمارستان ها سر رفت سر زد و تصاویری هم از او توسط خبرگزاری های رسمی مخابره شد، او هم به نوعی به این اشاره کرده. از همکارانم میخوام که صدای آقای نمکی رو در گفتگو با صدا و سیمای استان کرمان پخش کنه.
تعدادی از این افراد هم از کودک و بالغین در ICU هستن که الحمدلله با رسیدگی که همکاران ما کردن وضعیت بهتری دارن. متاسفانه خیلی بدحال به ما رسیدن، یعنی در مجموعه که بودند در همون خیابان‌ها و معابر اینا به علتی که روی هم ریختند و اینا.
شنیدیم صدای سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی رو. فراموش نکنید که محمد صابری رئیس اورژانس استان کرمان گفته بود که آمار فوتی ها قابل توجه بوده، اما اعلام آمار فوتی ها در حیطه اختیار ما نیست و باید از سوی پزشکی قانونی اعلام بشه، اما ما شاهد این بودیم که رئیس اورژانس کشور فوتی ها رو اعلام کرد. حالا میبینیم که مدیر کل پزشکی قانونی کرمان میگه که آمار کشته ها بالای 50 تاست و رقم دقیقی هم عنوان نمیکنه، اما یادمون نره که باز آقای نمکی گفته بود که در نهایت قرار یک گزارش جامعی رو رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرمان در اصل ارائه بده.
محمد، در خبرها پیشتر آمده بود که عملیات انتحاری انجام شده در مراسم تشییع جنازه در کرمان.
ببین، این خبر خیلی زود تکذیب شد. حمید شمس‌الدینی مدیر کل امنیتی و انتظامی استان کرمان این خبر رو تکذیب کرد، گفت همچین چیزی نبوده. خبرهای دیگری هم بود، مثلا یک عکاس خبرنگار روزنامه همشهری تصویر رو منتشر کرده بود از داربستی که در اطراف جایی که قراره قاسم سلیمانی در اونجا به خاک سپرده بشه و گفته بود که این داربست میتونه در اثر هجوم جمعیت باعث تلف شدن عده‌ای بشه و من نمیخوام اونجا حضور داشته باشم و تصویری رو ثبت کنم، تصویر کشته شدن کسانی که اونجا حضور دارند رو. اما همین خبر گشت توی شبکه‌های اجتماعی و عده‌ای گفتن که اصلا این عده‌ای که کشته شدن بر اثر همین داستان بوده، که این هم تکذیب شد. الان هم دلایلی که عنوان میشه برای افرادی که کشته شدن عنوان شده که زیر دست و پا رفتن، دچار شکستگی دست و پا و دنده شدن، دچار کوفتگی شدن، تعدادی به علت خونریزی شکم بستری هم و عده‌ای هم مشکلات قلبی و تنفسی داشتن. تا حالا برای 4 نفرم که 2 نفرشون از بندرعباس بودن، 1 نفر بم و 1 نفر فارس، جواز دفن صادر شده و این تمام اون چیزیه که تا این لحظه اتفاق افتاده و البته باید منتظر بمونیم که ببینیم آیا خبرهای بیشتر و جمع‌بندی که آقای نمکی وعده داده منتشر خواهد شد و آمار دقیق‌تری به دست ما خواهد رسید یا نه. اما میتونن شنوندگان ما هم از همینجا اگر اجازه بدیم ازشون بخوام که اگر اخبار و اطلاعاتی دارند حتما در اختیار ما بگذارن.
بله، برای این کار شماره تماس ما هست 2-42-02-21-12-21-13. اما محمد، مراسم آیا همچنان ادامه داره یا نه؟
همونطوری که سبید حتما در جریان هستی، این رو بگم که خیلی جالبه، در 24 ساعت گذشته طبق آماری که استان کرمان، استانداری کرمان داده، 94450 خودرو وارد کرمان شدند. مراسم از همون لحظه‌ای که جمعیت به هر حال زیاد شد و اخبار اولیه کشته شدن عده‌ای از شرکت کنندگان منتشر شد که اولین بار هم خبرگزاری صدا و سیما باشگاه خبرنگاران این خبر رو منتشر کرد، تقریبا میشه گفت که متوقف شد. گفتن که فعلا مراسم خاکسپاری انجام نمیشه، چون در جایی که قراره این اتفاق بیفته، یک جایی به اسم گنبد گبریه یا جبلیه که این یک مکان تاریخی مال دوره ساسانیه و 2 قبرستون در کنارش قرار گرفته و در اونجا جمعیت بسیار بوده، امکان نبوده و این متوقف شده. ضمن اینکه حتی محمد صابری رئیس اورژانس کرمان هم گفته بود که احتمال میده افزایش آمار مصدومان رو نداشته باشیم، چرا که مراسم متوقف شده، جمعیت پراکنده شده، هرچند که البته الان مشاهده این هستیم که این آمار داره افزایش پیدا میکنه. در روزهای آینده باید منتظرش بمونیم. قطعا به خاطر کشته شده در این مراسم هم ما شاهد قاعدتا روزهای طولانی تر عزاداری خواهیم بود که باید ببینیم که هیئت دولت جمهوری اسلامی چه واکنشی به این قضیه نشون خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم. عذر میخوام، محمد زرقامی بود. آخرین خبرها رو از محمد شنیدیم درباره برگزاری مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی. همونطور که پیشتر هم گفتم، شما هم اگر در کرمان زندگی میکنید، مشاهداتی دارید یا شنیده هایی دارید درباره این مراسم، میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره 2-42-02-21-12-21-13 یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت‌ها را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته، این درخواست ویزا تازه نرفته، حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم، به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت روادید آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شوند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره خودداری از صدور روادید برای آقای ظریف ابراز نظری نکرده است. آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک مسئول صدور ویزا برای دیپلمات‌هایی است که برای شرکت در جلسات سازمان ملل به آن کشور سفر می‌کنند. محمد جواد ظریف حدود 8 ماه پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. در مهر ماه سال جاری هم دولت آمریکا برای حسن روحانی و هیئت همراه او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، محدودیت‌های تردد در شهر را اعمال کرد. وزارت دفاع آمریکا 6 فروند بمب افکن B-52 به جزیره دیوگو گارسیا در اقیانوس هند اعزام کرد. به گزارش شبکه‌های خبری فاکس و CNN، اعزام این بمب افکن‌ها در راستای تقویت امکانات نظامی آمریکا در نزدیکی خلیج فارس انجام می‌گیرد. بمب افکن B-52 یکی از بزرگترین و قوی‌ترین هواپیماهای جنگی آمریکاست که قابلیت حمل انواع بمب و موشک را دارد. پایگاه هوایی اندرسون در آمریکا، جزایر گوام و پایگاه هوایی العودید در قطر از جمله فرودگاه‌هایند که امکان پرواز و نگهداری بمب افکن B-52 در آنها وجود دارد. جزیره دیگو گارسیا که 6 فروند B-52 به آنجا اعزام شده در 3700 کیلومتری ایران قرار دارد. در یک هفته اخیر ارتش آمریکا بیش از 4000 نفر از نیروهایش را هم به منطقه خلیج فارس اعزام کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جلسه کابینه امنیتی آن کشور گفته است که اسرائیل در هدف قرار دادن قاسم سلیمانی دست نداشته است. آقای نتانیاهو کشتن قاسم سلیمانی را مسئله آمریکا دانسته و گفته است اسرائیل نباید درگیر این موضوع شود. شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل روز جمعه گزارش داده بودند که احتمالاً آمریکا پیش از حمله خود به فرمانده سپاه قدس در مورد این تصمیم خود به اسرائیل خبر داده بود. رسانه‌های اسرائیل در عین حال گزارش دادند که در جلسه امنیتی روز دوشنبه مقامات امنیتی آن کشور گفتند که در حال حاضر خطری فوری از جانب ایران اسرائیل را تهدید نمی‌کند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد، اسرائیل به سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی خود در نقاط مختلف جهان هشدار امنیتی داد. اما روسیه همچنان در تعطیلات سال نو و کریسمس ارتودکس به سر می‌برد، اما تشدید اخیر تنش‌ها در خاورمیانه موجب رایزنی‌های فشرده دیپلمات‌ها و نظامیان روس با همتایان غربی و منطقه‌ایشان شده. مسکو طرف‌های برجام را به حفظ این توافق فراخوانده و خواستار انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای عادی‌سازی اوضاع شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو کاهش تعهدات برجمی ایران را تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌داند و معتقد است هنوز می‌توان توافق اتمی را نجات داد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه در بیانیه بار دیگر برجام را دستاورد بزرگ دیپلماسی بین‌المللی دانست و از طرف‌های این توافق خواست حفظ آن را در اولویت قرار دهند و از تشدید تنش بپرهیزند. در این بیانیه برآمدگی تهران برای بازگشت به اجرای کامل برجام اشاره شده و آمده بر همه روشن است دلایل اقدامات ایران نتیجه خروج آمریکا از این توافق و مانع ترشی از اجرای آن توسط سایر طرف‌هاست و متهم کردن تهران به جای نخواهد رسید. در این بیانیه روسیه بار دیگر بر پایبندی خود به برجام تاکید و ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی نیز گام‌های عملی برای حفظ آن بردارند. در ادامه خاطر نشان شده با توجه به آمادگی ایران برای ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گام‌های این کشور در راستای کاهش تعهدات برجمیش تهدید در زمینه گسترش تسلیحات هسته‌ای نیست. همزمان نماینده روسیه در آژانس آمریکا را متهم کرد که آمدانه ایران را به خروج از برجام واداشته. میخائیل اولیانوف با اشاره به اینکه تهران دیگر هیچ محدودیتی در راستای پیشبرد برنامه اتمیش به استثنای محدودیت‌ها در چارچوب NPT را نمیپذیرد، در توییتر پرسید آیا نیات آمریکا همین بود؟ ایران با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و یک شنبه در گام پنجم اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست، اما قصد ساخت بمب اتم را نیز ندارد. دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و خواهان مذاکره برای دستیابی به توافق جدید با تهران است، در توییتر نوشت که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. در روزهای اخیر در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا به طور چشمگیر افزایش یافته. روسیه طرف این را به خشتنداری فرا می‌خواند. میخائیل کانوالوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است تهران مخاطب است.